اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک الفطرة السلیمة در تحقیق معنای عدل الهی هستیم. مقدمه بحث شریف را از کتاب مبارک خواندیم. بزرگوار علی الله مقامه اشاره فرمود که اعتقاد به صفت عدل در مورد خدای متعال ضروری مذهب شیعه اثناعشری هست الحمدلله، به قسمی که اینقدر خلاصه در این مذهب تأکید شده بر صفت عدل الهی به واسطه مباحثاتی که با اهل سنت صورت می گرفت در اوایل زمان غیبت کبرای امام زمان صلوات الله علیه، و به خصوص توسط مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه، تا به اون حد که بعضی ها صفت عدل را به خصوص جزء اصول دین شمردن، و مشهور هست که الان اگر کسی بگه اصول دین چند تاست، میگن که مثلا 5 تا: توحید و عدل و معاد و نبوت و امامت. و گفتیم که این تقسیم بندی و شمارش بندی اصول دین به این نحو هم اشکال داره و هم نقصان داره. اشکالش این هست که این تقسیم بندی 5 گانه ریشه در اهل سنت داره. اهل سنت قائل هستن اینجور تقسیم بندی کردن که توحید و نبوت و معاد، و خلاصه بعضی ها اضافه کردن به این سه قسم عدل و امامت را. گفتیم که ما در توحید با اهل سنت اشتراک نداریم، یعنی اون خدایی که ما برش قائل هستیم، اون لا اله الا اللهی که میگیم به حق لا اله الا الله، اونجور توحید را و اونجور لا اله الا الله را اهل سنت قائل نیستن. به خصوص حدیث خاص داره از حضرت رضا صلوات الله و سلامه علیه که فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، از قول خدای متعال فمن دخل حسنی امن من عذابی، که کلمه لا اله الا الله دج و قلعه من خداست و هر کس داخل این دج و قلعه بشه از عذاب من خدا در امانه. یعنی هر که لا اله الا الله بگه به عذاب الهی معذب نمیشه. در این حدیث که حدیث سلسلت و ذهب باشه، حضرت سر مبارکشون را بعد از کجابه بیرون آوردن و فرمودن به شروطها و انا من شروطها. این لا اله الا الله شرط داره، یعنی اگر شرطش را رعایت بکنن لا اله الا الله لا اله الا الله توحید توحیده، وگرنه لا اله الا الله لا اله الا الله نیست، توحید توحید نیست. فرمود به شروطها و انا من شروطها. حضرت رضا صلوات الله و سلام و علیه فرمود به شرطی این لا اله الا الله لا اله الا الله که من حضرت رضا داخل این لا اله الا الله باشم. پس لا اله الا الله و توحید شیعه با لا اله الا الله و توحید سنی متفاوته. این یک اشکال. اما نقصان این بحث و این شمارش بندی، نقصانش این هست که اصول دین و مذهب اگر بخوایم بشماریم، گفتیم که تعدادش خیلی بیشتر از این حرف هاست، یعنی از مثلا 4000 تا هم رد میشه اگر بخوایم اصول دین را که ضروریات دین باشه. اصول دین یعنی اون اعتقاداتی که مخالفت و انکارش انسان را از دین خارج میکنه، ریشه دین و مبنای دین هست. گفتیم اصول دین تعدادش از 4000 تا هم متجاوزه. پس این نوع تقسیم بندی که مثلا به خصوص ما بیایم 5 تا از این 4000 تا را ذکر کنیم و عنوان کنیم، این ناقصه، از بقیهش غافل بشیم، به بقیهش اعتنا و توجه نکنیم. مگر فقط صفت عد صفت خداست؟ مگر رزاقیت صفت خدا نیست؟ خالقیت صفت خدا نیست؟ مگر رحیمیت صفت خدا نیست؟ مگر حکمت صفت خدا نیست؟ چرا فقط عدش را بشماریم؟ پس این تقسیم بندی ناقص. اشکال دیگری که داره این هست که این نوع تقسیم بندی در احادیث اهل بیت علیهم السلام نیست. وقتی که روات می آمدن خدمت امام علیه السلام و از معرفت سوال می کردن، حضرت براشون شرح معرفت می فرمود و اقرار می گرفت بر خلاصه اعتقاداتی که باید داشته باشن، هیچ وقت ائمه علیهم السلام این نوع تقسیم بندی را ذکر نفرمودن. این هم یک اشکاله، بلکه بالعکس وقتی که ذکر می فرمودن انواع تقسیم بندی را و ذکر می فرمودن اقرار و اعتقاد بر ایمان را، اینجور می فرمودن که مثلا خداوند آدم اون عهدی که در آدم زر گرفت، عهد بر 4 رکن و پایه بود. عهد بود بر خدایی خدا، نبوت پیغمبر صلی الله علیه و آله، امامت ائمه طاهرین علیهم السلام و عهد بر شیعه. اینجور ذکر می فرمودن. پس این نوع تقسیم بندی خاص این اشکال را هم داره. گفتیم بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، ما تقسیم بندی صحیح را بر پایه احادیث اینجور ذکر کردیم، بنابر تحقیق مرحوم مولای کریم علی الله مقامه اینجور بزرگوار ذکر کردن که وقتی که انسان باید به همه اعتقادات مسلمه اقرار و اعتراف داشته باشه، این اعتقادات مسلمه چطور به ما رسیده؟ که این اعتقادات مسلمه را برای ما بیان کرده، در درجه اول خدای متعال، در درجه دوم پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله که از خدای متعال به ما رسانیده، در درجه سوم وصی پیغمبر، اوصیای پیغمبر علیهم السلام که از پیغمبر گرفتن و به ما رسانیدن، و در درجه چهارم حاملین دین و روات احادیث که از ائمه علیهم السلام گرفتن و به ما رسانیدن، که مطابق میشه با اون نوع اقرار و اعتراف عهدی که ائمه علیهم السلام فرمودن. پس اگر خواستیم خلاصه بکنیم اصول دین را، یک خلاصه بندی جامع که تمام ضروریات را و اصول را و ما جاء به خلاصه خدا و پیغمبر و ائمه و علمای شیعه رضوان الله علیهم را در بر بگیره، کل اعتقادات را در بر بگیره، میان اون مجرا و اون کانالی که اون مجرایی که از طریق این مجرا این اعتقادات مسلمه به ما رسیده، این را تعریف میکنیم به اسم اصول دین. یعنی این بزرگواران این ماجاعبهی که این اعتقادات مسلمهی که به ما رسیده به واسطه این مجرا رسیده، به واسطه این طریق به ما رسیده. پس اینجور میشه خلاصه بندی اصول دین، میشه خدا شناسی، پیغمبر شناسی، امام شناسی و معرفت بزرگان دین بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام. اما وارد مبحث صفت عد شدیم. فرمود که از لحاظ لغوی عد ضد جور هست و و از لحاظ لغوی عد در مباحث هندسی خلاصه به اون شاخصی گفته میشه، به اون خطی گفته میشه که وقتی در یک جایی نصب میشه، یک شیئی که در یک جایی نصب بشه به هیچ سمت خاصی تمایل و انحراف نداشته باشه. به این میگیم عدل. مثل این ستونی که الان روی این زمین نصب شده، به سمت راست یا به سمت چپ انحراف و میل نداره. فرمود وقتی که به سمت راست یا به سمت چپ انحراف یا میل داشته باشه، حقیقتش اینطور میشه که به یک سمت میل کرده و از سمت دیگه دور شده. به سمت اون سمتی که به اون جهتی که میل کرده زاویه حاده تشکیل داده و از اون سمت و جهتی که دور شده باش زاویه منفرجه تشکیل داده. پس چه وقتی به سمت خاصی میل نمی کنه؟ وقتی به صورت زاویه قائمه باشه میگیم عدل. چه وقت میل می کنه؟ وقتی به یک سمت خاصی نزدیکتر بشه، به این میگیم جور، به این میگیم انحراف، میگیم میل. اون میل و انحرافی که خلاصه تعبیر از جور از این میشه، یعنی میل کردن به یک سمت خاص و بی اعتنایی بی توجهی کردن به سمت دیگر، این میشه خلاف عدل. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمود که عدل از الفاظ خلقیه است که تعبیر آورده میشه از صفات خدا. گفتیم از این بیان شریف فهمیده میشه مطابق با احادیث اهل بیت علیهم السلام که صفات خدا و اسماء خدا ذات خدا نیست و خلق خداست. همون جوری که امیر المؤمنین فرمود صلوات الله علیه کمال و توحید نفی صفات عن، و همون جوری که حضرت صادق علیه السلام به مفضل فرمود من عرف مواقع الصفه بدغ قرار المعرفه. پس صفات و اسما ذات خدا نیست. مبحث بعد که بزرگوار علی الله مقام فرمود که ما عدل را از دو جهت و دو مقام بررسی میکنیم. یک عدل ذاتی داریم، یک عدل فعلی داریم. یعنی عدل خدا یک عدل ذاتی هست و یک عدل فعلی. اگرچه صفت عدل فی نفسه یک صفت فعلی هست، یعنی صفتی هست که در وقت اقترانه با خلق این صفت تعبیر داره و فهمیده میشه. بعضی از صفات خدا صفاتی هستن که خداسه اقترانه با خلق نداره، مثل علم خدا. قبل از این که خدا ما را خلق بکنه علم داشت، قبل از این که خدا ما را خلق بکنه علم داشت. پس صفت علم خدا یک صفت فعلی از این جهت نیست. وقتی که صفت فعل را با خلق در نظر بگیریم میشه صفت فعلی، وقتی صفت علم را قبل از خلقت در نظر بگیریم میشه صفت ذاتی. ولی عدل خدا فی نفسه صفت فعلیه. یعنی عدل خدا وقتی بررسی میشه و حقیقتش فهمیده میشه که نسبت فعل خدا باشه با خلق. میگن خدا نسبت به خلقش عادله. پس صفت عدل یک صفت فعلیه. پس حتی در مقام صفات از خیلی از صفات دیگر خداست مقامش پایین تره. به خصوص این را جزء پنج اصل دین برشمردن گفتیم اشکال داره. ما اصول دین ما بیش از 4000 اصله. پس صفت عدل فی نفسه صفت فعلیه. ولی بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که این را میشه از جهت صفت ذاتی هم بررسی کرد. پس در اینجا که میخواییم بخوانیم از جهت مقام ذاتی، این مطلب را انشاءالله در ذهنمون مسجل و ثبت کنیم که هر وقت میگیم صفت ذاتی هست، یعنی صفت را قبل از اقتران با خلق بررسی کنیم، قبل از خلقت. یک صفتی را که قبل از خلقت بررسی میکنیم میگیم صفت ذاتی هست. یک صفتی را که بعد از خلقت با اقتران با خلق بررسی میکنیم میگیم صفت فعله. حالا یک سوال میکنیم ببینیم که مطلب را خب متوجه شدید یا نه، صفت انتقام اسم المنتقم خدا. اسم المنتقم صفت ذاتی هست یا صفت فعلی؟ صفت فعلیه. یعنی انتقام وقتی حاصل میشه، تعلق میگیره که خدا خلقی را خلق کرده باشه، این خلق سرپیچی و تخلف کرده باشه و انتقام الهی بهش تعلق بگیره. پس از اینجا اینجور این میزان اینطور میفهمیم که صفتی که مقترن با خلق بررسی بشه میگیم صفت فعلی، صفتی که قبل از خلق بررسی بشه میگیم صفت ذاتی. حالا بنابر این تعریف میخوایم عد ذاتی را اینجا انشالله امشب میخوایم عد ذاتی را بخوانیم. میفرماد فمرتن یوسف و به ذات، میفرماد یک بار وصف کرده میشه به واسطه عدل ذات خدا، به واسطه عدل یک بار ذات خدا وصف کرده میشه، میشه صفت ذاتی. یعنی چه؟ فإن الله سبحانه عدل لا جور فیه، خدای سبحانه عادلی هست وقتی که یک صفتی را به صورت مصدر استفاده می کنیم می خواهیم درش مبالغه کنیم، یعنی به جای عادل میگیم عدله. مثلا به جای این که بگیم فلانی عادله میگیم فلانی عدله، یعنی اصلا عدل مجسم. وقتی می خواهیم یک صفتی را خیلی بارزش کنیم درباره یک کسی، به جای این که اسم فاعل ببریم از مصدرش استفاده می کنیم. اینجا هم بزرگوار این ظرافت را به کار بردن. می فرماد خدای سبحانه عدله، عدلی که هیچ جوری در خدا نیست. یعنی چه جور؟ گفتیم اینجا صفت ذاتیه، اقترانه با خلق نداره، پس اون جور خلقی را باید که از ذهنمون بیرون کنیم. می خواهم این جور را اینجا بفهمیم. و یراد و بحین ازن احدیته سبحانه غیر المتناهیه فإن كل محدود مقترن بحده مایل الی منفرج عن غیره فلا عدل حقیقتا الا الاحد جل شأنه ليس كمثله شيء. میفرماد مراد ما از این عدل ذاتی این هست که بگیم احدیت خدای سبحانه که غیر متناهی هست، پس ما از احدیت خدا تعبیر به عدل می آریم. چطور تعبیر می آریم؟ احدیت چه ربطی داره، چه ارتباطی داره با احدیت خدا؟ عدل چه ارتباطی داره با احدیت خدا؟ ارتباطش این است. می فرماد هر محدودی مقترن هست به حد خودش، مایل هست به حد خودش و منفرج هست از غیر خودش، پس هیچ عدلی به طور حقیقت مگر خدا نیست. گفتیم در مباحث هندسی وقتی که این ستون به یک سمتی میل پیدا می کرد، اعتنای بیشتر پیدا می کرد، می گفتیم که مایل به این سمت شده. از سمت دیگری که دور می شد می گفتیم منفرج از اون سمت شده، چون زاویهش زاویه منفرجه می شد. دیگه این را در ریاضیات خواندیم، وقتی یک زاویه از 90 درجه عددش بیشتر میشه میشه زاویه منفرجه. وقتی این ستون به این سمت زمین نزدیک میشد زاویه پشتش میشد منفرجه و این زاویهش میشد زاویه مایله یا زاویه حاده که به زمین نزدیک میشد. میفرماد که هر شیء، هر محدود یعنی هر شیء، هر شیء مقترن هست به حد خودش. مثل من زید، من زید مقترن هستم به حد خودم. یعنی چه؟ الان در این اتاق، در این فضا من زید نشستم. من زید یک صورتی دارم، این جسم من یک هیئتی داره. من زید تا در این هیئت من هست من زیده، یعنی تا اینجا من زیده، از اینجا به بعد دیگه این من زیدی نیست، میشه هوا، اینجا میشه میز. پس من زید مقترن هستم به حد خودم، خود خودم هستم و غیر غیرم. یعنی من زید دو جهت دارم، یک جهت خودم خودم هستم، یک جهتی که خودم خودم هستم. جهت دوم وقتی غیر غیرم هستم، هوا نیستم، این میز نیستم. پس من زید میل دارم، میل کردم، محدود شدم به حد خودم. واجد خودم هستم، فاقد غیرم هستم، من ازید شمای امر نیستم، شمای بک نیستم. پس هر کدوم از ما که اینجا نشستیم مقترن هستیم به حد خودمون و فاقد بیرون از خودمون هستیم. پس ما در حقیقتا در مقام این خلقتی که هستیم چون مخلوق هستیم عادل نیستیم. هممون به خودمون میل کردیم، از خارجمون منفرد شدیم، جدا شدیم، فاقد شدیم. پس عد اینجا به این معناست، یعنی خوب فهمیده میشه. همین جور که مبحث هیئت ظاهری و صفت ظاهری را گفتیم، در صفات باطنیمون هم همین طور هستیم. من زید یک حد از علم خاص دارم، یک حد خاص از علم دارم، یک حد خاص مثلا از نیرو دارم، از قوت دارم، از توان دارم. به اون حد خودم توان منه، تا اون حدی که خارج میشه دیگه توان من نیست. تا یک حدی میتوانم یک جسمی را جا به جا کنم، سنگین تر از اون جسم را نمیتوانم. پس یک حد خاصی داره. پس هر شیئی، هر خلقی محدود به حد خودش هست و فاقد بیرونش هست، فاقد خارجش هست. پس هیچ شیئی حقیقتا عادل نیست، هیچ شیئی حقیقتا عادل نیست مگر خدای متعال. چون احد حقیقی خدای متعال به هیچ سمتی، به هیچ شیئی نزدیکتر نشده از سمت دیگر، از شیء دیگر دورتر بشه. هیچ محدود به حدی نشده. محدود به حد صفت خلقه، صفت خلق که محدود به حد میشن. در اصطلاح فلسفه و حکمت حد را اسم میگذارن به صورت، میگن هر شیء محدود به صورت خودش هست. یعنی تا همین صورتی که اینجا دارم، از این صورت من که خارج بشه دیگه این من زه تمام میشه. پس میفرماد فلا عدل حقیقتن الا الاحد جل شأنه. هیچ عدلی به طور حقیقت نیست مگر خدای جل شأنه. لیس کمثله شیء، آیه قرآن، نیست مثل مثال خدا چیزی، مثل خدا هیچ چیز نیست. فلعجل ذالک لا یقوم احد بحقه کما ینبغی. پس به همین جهت هیچ فردی، هیچ شیئی، هیچ شخصی به حقیقت عبودیت نمیتوانه قیام کنه، نمیتوانه حقیقتاً حق عبودیت خدا را به جا بیاره. برای اینکه هر شیئی، هر شخصی محدود به حد خودشه، فاقد غیرشه. پس نمیتوانه حق عبادت را و حق معرفت را به جا بیاره. رسول خدا فرمود صلی الله علیه و آله، ما عرفناک حق معرفتک، ما عبدناک حق عبادتک. پس هر شیئی چون محدود به حد خودش هست، لذا عادل حقیقی نیست. و کل من هو سوا منحرف عن الاحدیت التي هي حقه. می فرماد پس هر چه غیر از خداست منحرف، محدود، مایل از اون احدیتی که خداست، حقیقتا مال خداست. پس حق این احدیت، این عدل، پس عدل اینجا شد احدیت، پس حق این عدل و این احدیت مال خداست. و هیچ شیئی حقیقتاً به این حق از احدیت و این عدل واجب نیست، نداره. فلا یقومون به حقه، پس نمیتوانن به حق خدا قیام کنن. کما قال ابو عبدالله علیه السلام، چنان که فرمود حضرت ابی عبدالله علیه السلام. گفتیم ابو عبدالله کنیه چند تا از ائمه ما صلوات الله علیهم، کنیه دو امامه، یکی حضرت سید الشهدا علیه السلام، یکی حضرت صادق صلوات الله علیه. از کجا بفهمیم که ابو عبداللهی که اینجا میفرماد مراد امام حسین یا امام صادقه؟ از اینجا میفهمیم ابو عبداللهش را از اینجا میفهمیم، چون در میان ائمه علیهم السلام بیشتر احادیث از حضرت صادق علیه السلام روایت شده. وقتی که در حدیث میفرماد ابو عبدالله یعنی امام صادق، ولی اگر که خاص به حضرت امام حسین علیه السلام اشاره کنم میفرماد مثلا قال الحسین علیه السلام، اسم حضرت را ذکر میکنن. پس اگر جای ابو عبدالله به تنها استعمال شد بدون یه قرینه خاص، مراد امام صادق علیه السلام. می فرماد چنان که فرمود امام صادق علیه السلام: علم الله عز وجل ان لا یقوم احد من خلقه بحقه. دانست خدای عز وجل، یعنی علم الهی به این تعلق گرفته که هیچ فردی، هیچ شخصی به حق احدیت خدا، به حق خدا نمیتوانه حق خدا را به جا بیاره، حق معرفت را، حق عبادت را نمیتوانه به جا بیاره. و لنعم ما قیل، چه خوب گفته این شاعر، شاعر شاعر بدی هست خدا لعنتش کنه، ولی شعر شعر خوبی هست در اینجا، یعنی به مطلب ما اشاره داره. و اسم این ملعون را هم بگیم، ابن عربیه، ممیت الدین ابن عربی، این بیت شعر مال اوست. میگه اذا قلت ما اذنبت قالت مجیبتا وجودك ذنب لا یباس به ذنب. میگه وقتی من به معشوقه خودم بهش بگم که گناه من چیه، گناه من در نزد تو چیه که از من اعراض کردی، از من ادبار کردی، گناه من چیه، قالت مجیبتن، جواب من را این میده: وجود و کذن بون، خود همین وجود تو گناه، همین وجود تو خودش گناه، لا یقاس و بهیدن بون. اصلا گناه دیگری با این مقایسه نمیشه، یعنی همین وجود خودت بزرگترین گناهه. اون شعر دیگر هم اشاره به همین داره، اونم خوب گفته اگرچه شاعرش آدم خوبی نیست، میگه ای حافظ تو خود حجاب خودی، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. پس همون وجود ما خودش گناهه، ما هممون گناهکار در مقام کونیم. فعصا آدم و ربه فغوا، آدم اسیانگره، آدم که معصوم صلوات الله علیه، خدا می فرماد آدم اسیانگر گناهکاره. چرا؟ چون در مقام کونش همون وجودش اسیانه، همون وجودش ذنبه، اگرچه در مقام شریعت معصومه صلوات الله علیه، ولی در مقام کون غیر از این 14 نفس مقدس صلوات الله علیهم، تمام اشیا، تمام انبیاء علیهم السلام در مقام کون همشون عاصیان، همشون گناهکارن. وجودو که زنبون لا یقاس بهی زنبون. و هادا، بچه می فرماد و هادا احد و اسرار اعتراف المعصومین به عظائم المعاصی. یک عبارتی هست از حضرت سجاد صلوات الله علیه، عبارت عظیمه و خیلی ها درش گیر کردن و نمی توانن معنا کنن. عبارت عظیم، الان میخوام عبارت را از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه بخوان. اینجا اشاره میفرماد، میفرماد این مطلب یعنی وجود خودت گناهه، همین وجودت، همین در مقام کن خودت گناهی. یکی از اسرار اعتراف معصومین هست علیهم السلام به معاصیشون. امام که گناه نمی کنه، امام که معصیت نمی کنه، این ضرورت شیعه است. حتی در میان اهل سنت تمامشون قائلن ائمه ما علیهم السلام همین آیه تطهیر را براشون قرائت میکنن، روایت میکنن. تمام ائمه ما علیهم السلام معصومن، همه قبول دارن. میفرماد این مطلب هست یکی از اسرار اعتراف معصومین علیهم السلام به معاصیشون و استغفارشون. حالا عبارت را از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه بخوانیم، ان شاء الله باز بقیه مطلب را در جلسه آینده میخوانیم. عبارت بزرگواری هست در کتاب مبارک حدیقة الاخوان، میفرماد که سال هست روز عید مولود حضرت رسول صلی الله، روز عید مولود حضرت رسول صلی الله علیه و آله بود، ملا باشی اقبال الملک آمده بود، عرض کرد در دعای کمیل حضرت امیر می فرماید و خالفت و بعد اوامرک. امیر المؤمنین در دعای کمیل می فرماد، نسبت به خدا عرض می کنه، خدایا من بعضی از اوامر تو را مخالفت کردم. امام معصومه. معناش یعنی چه؟ معناش چه جور است؟ از بزرگوار سوال میکنه. فرمودن حضرت سجاد علیه السلام که بالاتر از این میگوین، میفرماین خدایا عصیتو که به سمعی و بصری و فرجی. خدایا امام سجاد میفرماید، یعنی اینجور اینها لاین حل حل نمیشه مگر به برکت بزرگان علی الله مقاما. امام سجاد میفرماد خدایا من تو را گناه کردم به چشمم و گوشم و فرجم. نعوذ بالله. عرض میکند که رشوه دادم بر معصیت. و هیچ سنی تا به حال نگفته که حضرت سجاد صلوات الله علیه با فرج خود معصیت کرده یا این که رشوه داد که معصیت بکند. پس معنای اینها این طورها یقینا نیست، یعنی به حسب ظاهر معنا مراد نیست. همون عبارتی که اینجا خواندیم وجود و که ذنب بود. هیچ سنی همچنین نمیگوید چه جای شیعه. پس یا معناش این است عبارت بزرگوار، یا معناش این است که مراد ذنوب و معاصی شیعه است که آنها این معصیت ها را کرده اند، یعنی امام علیه السلام معصیت های شیعه را به خودش نسبت میده. در خیلی جا همینطوره. پس یک معناش اینه که شیعه من که معصیت کرده، این معصیت را من کردم، من باید کفاره بدم. برای همین حضرت سید و شهدا صلوات الله علیه کفاره گناه برای ما داده. پس یک معناش اینه. و امام معاصی آنها را به خود نسبت میدهد. و یک جور معنای دیگر هم دارد که همین جا امشب خواندیم. یک جور معنای دیگر هم دارد، اما باید طوری باشد که منافی اسمت نباشد. بعد فرمودن این معنای دوم که لطیفه و ظریفه اینه، کسی که در مقامی هست بعد از آن مقام ترقی می کند، البته آن مقام پیش را که نظر می کند می بیند نقص است. مثلا کسی که می خواهد به بلندی برود، نردبانی تحصیل می کند، پس اول پا به پله اول نردبان میگذارد، آن وقت چشم و گوش و فرج و به تمام اعضایش در آنجاست. بعد که به پله دوم رسید، به تمام اعضایش در آنجا واقع می شود. پس حالت سابق را به خاطر می آورد و می بیند آنجا مقام دورتری بود و حالا نزدیکتر شده. پس آنجور حرفها را می زند که به همه اعضا عصیتو که و بنده تا هست رو به صعود است و همیشه در صعود است. پس در مقام خلق، در مقام کون، محمد و آل محمد علیه السلام پیوسته در حال صعودن، در مقام کونی و در مقام خلقی. اون مقام امریشون جدا هستش. در این مقام پیوسته در حال صعود و ترقی هستن. این مقام، در این مقام وقتی وجود خودشون را نگاه میکنن، میبینن که وجود خودشون در نزد خدا عاصیه، چون پیوسته این وجود در حال صعوده. وقتی به حالت سابق نظر میکنه این وجود مقدس، میبینه اونجوری که خداست الان زیارت میکنه، اینجوری که الان صعود کرده، در درجه قبل اینجور خداست عبادت نمیکرد. گفتیم معنا خیلی ظریفه. پس وقتی وجود خودش را نگاه میکنه، میگه همین وجود من معصیت زنده در پیش خدا. پس به این معنا عدل حقیقی به صورت حقیقت، به طور حقیقت، غیر از خدای سبحانه، غیر از ذات خدا، غیر از مقام احدیت خدا، احدی از خلق صاحب این عدل حقیقی نیست. هر کدوم از خلق وجود خودشون یک گناهه، یک معصیته. فعصا آدم ربه فغوا. انشاءالله باز بقیه مطلب را در جلسه آینده خواهیم خواند. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.